فصل اول، آسیب شناسی تربیت دینی. گوینده زهرا اسکندری پور. نامه نویسنده دکتر عبدالعظیم کریمی. زمانی که آموزش دینی مانع تربیت دینی است، یکی از اشتباه‌های مکرری که امروزه از روی غفلت و عادت انجام می‌شود، ملازمه ایست که میان منش دینی یا به عبارتی حس مذهبی و دانش دینی قائل می‌شوند و می‌پندارند که شرط قطعی دیندار بودن و دینی شدن تراکم اطلاعات و اندوخته‌های حفظی، و سوری دانش دینی است. در حالی که اگر آموزش دینی به همراه پرورش حس دینی نباشد، نه تنها به تقویت تمایلات فطری کمکی نمی کند، بلکه خود مانع و حجاب بزرگی در برابر این تمایل خودانگیخته می شود. شاید بتوان گفت در هیچ دوره از ادوار تاریخ معرفت دینی چنین ملازمه‌ای با آموزش‌های سوری نه در اذهان و نه در فضای فرهنگی به شدت و غلظتی که امروزه رایج می باشد وجود نداشته است. در عصر حاضر که اطلاعات و یا به عبارتی جنون اطلاعات جای معرفت حقیقی را گرفته است، در عصری که هجوم روزافزون شاخه ها و شعبات گسترده علم مجازی مانع ظهور علم حقیقی می گردد، در عصری که دلخوش داشتن به لذت های کاذب علم حصولی انگیزه دستیابی به علم حضوری را کاهش داده، هوش منطقی بر هوش شهودی غلبه کرده و تفکر اشراقی مغلوب تفکر تحلیلی شده است. در این شرایط است که مصداق بارز حجاب بودن این گونه آموزش ها بیش از پیش در قالب این عبارت شگفت تکان دهنده بیان می شود که العلم هو الحجاب الاکبر، یعنی بزرگترین حجاب و مانع همان علم و دانش است و علمی که به نور و روشنایی تبدیل نشود و ایمان نیاورد حجاب اکبر است. بدین ترتیب علاوه بر حجاب‌ها و موانع مختلفی که در برابر شکوفایی فطرت انسان ایجاد می‌شود، علم و دانش بی‌حاصل از همه آن حجاب‌ها عمیق‌تر است. در جای دیگر نقل است که اگر تهذیب نباشد، علم توحید هم به درد نمی‌خورد. یعنی همین علم توحید که فی نفسه با مسائل الهی و دینی سر و کار دارد، اگر با پذیرش باطن و آماده سازی روانی و جذبه های قلبی همراه نگردد، خود به عنوان حجاب عمل می کند و به قول مولوی حتی ممکن است کلام خدا که قرآن کریم باشد خود بستر گمراهی را فراهم آورد. آنجا که می گوید زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون چه شدن. یعنی اگر تقوا و تزکیه درونی نباشد، قرآن هم با همه تقدس و عظمت نه تنها اثری ندارد، بلکه مخاطب غیر متقی را گمراه می کند. این اشتباه در مورد مفهوم و معنای سواد و بی سوادی نیز در عصر حاضر قابل تعمیم است. هرچند علم و ادب در فرهنگ اسلامی ارزشی فوق العاده داشته و از سواد داشتن نیز به عنوان یک فضیلت امکان ناپذیر یاد شده است، اما همین سواد و کسب علم موقعی مؤثر است که به کمک تقویت حس، معرفت یابی و حقیقت جویی بیابد. فراموش نکنیم که پایه‌گذار فرهنگ اسلامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود فاقد سواد به معنای امروزی آن بوده و فردی عمی محسوب می شده است. آن حضرت بیان که از قدرت خواندن و نوشتن برخوردار باشد، با برخورداری از عنایت الهی و خودیابی و خودسازی و تأمل و تعمق در آیات هستی به بالاترین درجه کمال دست یافته و تا آنجا پیش رفته است که جبرئیل در پی او پر می سوزاند. همین پیامبر امی از طریق عرفان ربوبی و از روی بصیرت فطری، نگاه معنایاب به طبیعت و آیات الهی، سر در آفاق انفس و نیز بهره‌گیری از ذخایر فطری به درجه ای از معرفت دینی دست یافت که شایسته پذیرش کلام الهی در قالب وحی گردید. نقل است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر بلندی های کوه حرا می رفت و ساعتها به آسمان صاف می نگریست و می اندیشید، تا حدی که در یکی از سخنانش فرموده است اگر نبود رسالت زمینیم، آنقدر به این آسمان و ستارگان نگاه می کردم تا قالب تهی کنم. به راستی چه راز و رمزی در نگاه نگاه نهان آشنا و رازپوی اوست که تا این اندازه شوق و شور در فهم و درک از جهان هستی را برمی انگیزاند و چگونه می فهمد از آن چه ما از آن چیزی نمی فهمیم و به چنین استنباطی دست نمی یابیم. آیا عظمت آسمان زمین غیر از عظمتی است که در نگاه بیننده خلق می شود؟ حال آیا نظام های آموزشی تا چه اندازه در شیوه های تربیت دینی به چنین رهیافت هایی متوسل می شوند؟ آیا با شیوه های رایج در فرایند آموزش دینی می توان به چنین احساسی از جهان هستی و چنین ظرفیتی از شناخت خدا و طبیعت دست یافت؟ آیا اساساً فرصت و زمینه چنین نگاهی برای افراد فراهم می شود؟ آیا اگر فرصت چنین نگاهی داده شود، شرایطی از درون برای فهم آیه یاب و معناجوی آنها به طور خود جوش و وجدآور ایجاد می شود؟ با بازنگری زندگی پیامبران، عارفان، بزرگان دین و حکمت و راز آشنایان اهل بصیرت و صاحب دلان اهل اشراق و معرفت در میابیم که آنان هرچه اندوختند و هرچه کشف کردند، نه از لابلای کتاب‌های درسی و آموزه‌های رسمی و تعالیم از پیش تعیین شده، بلکه برعکس تمایز یافتگی بینش و دانش آنها در این بوده است که قبل از هر چیز از چارچوب آموزش‌های سوری به در آمده و به دامن طبیعت پناه برده‌اند و در آن مستغرق گشته و لطافت فهم و ظرافت بینش خود را از وصف آیات الهی که مظهر رحمت خداوند هستند دریافت نموده‌اند. معرفت دینی، حس دینی و رغبت دینی نه در انباشت ذهنی، اطلاعات دینی و نه صرفاً در مدارج علم حصولی و اکتسابی و نه با چشم سر که با چشم دل، نه با گوش سر که با گوش جان، نه با صورت ظاهر که با سیرت باطن و نه با زبان دهان که با زبان قلب به دست می آید. از این همه کدام یک را در فرایند تعلیم و تربیت دینی برنامه ریزی کرده ایم؟ هرچند که این برنامه ریزی نه بر مبنای ذهن و مغز که باید معطوف به دل و قلب انجام گیرد و نه در قالب اجبار و اکراه که باید با شور و اشتیاق همراه باشد، چیزی که امروز در آخرین یافته های روانشناسی، تربیت دینی و پرورش هوش شهودی از سوی متفکران بزرگ تعلیم و تربیت مطرح شده و سازمان جهانی یونسکو نیز در تازه ترین تعریفی که از مقوله یادگیری در قرن 21 ارائه کرده به آن اصرار ورزیده و تأکید کرده، آن است که برای پرورش تفکر شهودی و گسترش ارزش‌های دینی و اخلاقی باید به پایگاه عاطفی که مرکز آن قلب است توجه شود. اما سؤال اصلی در باب تربیت دینی این است که آیا اگر فراوانی مطالب دینی را در آموزه‌های مدرسه‌ای افزایش دهیم، به حجم و زیبایی کالبدی و سوری کتاب‌های دینی بیفزاییم و با تنوع کمی تبلیغات تعالیم دینی را گسترش دهیم، لزوماً به تقویت حس دینی و رغبت دینی هم کمکی کرده ایم؟ آیا لزوماً رابطه معناداری بین انتقال کالبد کلمات و فهم و عشق به دین وجود دارد؟ اگر چنین رابطه‌ای هست، کیفیت این ارتباط با چه شرایطی و در چه زمینه‌ای رخ می‌دهد؟ و اگر نیست، چه عواملی مانع ایجاد این ارتباط معنادار می گردد؟ هنر یک مربی موفق در پرورش حس دینی متربی در این است که شوق کنجکاوی و حس حقیقت جوی او را نسبت به زیبایی های دین و حلاوت دینداری افزایش دهد و از هر گونه آموزش تحمیلی و انتقال مستقیم مطالب و مفاهیم دینی بدون آمادگی قبلی بپرهیزد. او باید فرصتی را فراهم آورد که مخاطب دین را نکسب که کشف کند، چرا که تربیت دینی فرایندی ارتجالی و اکتشافی است و نه اکتسابی و تحمیلی، و جوهره دین نه یک فراورده بیرونی که یک فرایند درونی و فطری است. هدف تربیت دینی برانگیختن شوق و رغبت به خداپرستی و پی بردن به کارکرد لذت بخش دین است. در واقع آموزش این که آدمی چگونه به این حقیقت دینی دست یابد مهمتر از دریافت معلومات دینی از جانب دیگری است و ایجاد شور طلب و شوق به دین ضروری تر از اطلاعات دینی است. کسانی چون یاسپرس، فیلسوف آلمانی، معتقدند که ماهیت فلسفه عبارت است از جستجوی حقیقت، نه وصول به آن. همین که شور طلب دینی در آدمی پرورش یابد، خود به خود منجر به تأثیر تربیتی در ساختار شناختی و عاطفی او می شود. از نظر عارفان لذتی که در هجر است در وصل نیست، زیرا نیروی هجر شور طلب و شوق وصل است که در آدمی پویایی، کمالجویی، عشق، امید و تلاش و ایثار ایجاد می کند. هرگاه که این هجر و این شوق به فصل و هدف رسید، آدمی از حرکت باز می ایستد و نیازی به تلاش احساس نمی کند. پس بنمایه و زیر ساخت تحول آدمی نه کمال که نیاز به کمال است. در این دعای عارفانه و عاشقانه امام کاظم علیه السلام، در اینجاست که عبارت شگفت‌آور و روشنگر در یکی از فرازهای نیایش امام کاظم علیه السلام ما را در این بحث یاری می کند. آنجا که می فرماید خدایا مرا از مدار تقصیر، احساس نقصان و احساس خلع و نیاز خارج مکن و مرا از افراد عاریه‌ای قرار مده. در این دعای عارفانه و عاشقانه امام کاظم علیه السلام دو اصل بزرگ تربیتی و دو قانون تعیین کننده کمال خواهی انسان را بیان می کند. اول اینکه امام از خداوند می خواهد که او را همیشه در وضعیتی قرار دهد که همواره احساس نقصان و تقصیر داشته باشد. همین احساس نیاز و خلأ زمینه تربیتی برای به دست آوردن درجات کمال می گردد و به انسان حرکت پویایی لذت بخش می دهد. بنابراین در تربیت دینی مربی راه یافته به عرفان ربوبی باید متربی خود را در چنین وضعیت و شرایطی قرار دهد و اگر موفق به فراهم آوردن چنین شرایطی گردید، مقدمات ورود به تربیت دینی به معنای واقعی و خودیافته آن فراهم می شود. عمق و شگفتی این نیایش در اینجاست که امام کاظم علیه السلام از خداوند نمی خواهد که او را از مدار کمال خارج نکند، بلکه می فرماید مرا از مدار تقصیر خارج مکن، یعنی اصل حرکت و کمال جویی انسان در این حس نیازمندی و تشنگی نهفته است. او از خداوند این حس نیاز و هوشیاری بر تقصیر را طلب می کند. گویا به همین سبب است که مولوی در عبارتی تناقض نما می گوید پس زیادت ها درون نقص هاست، یعنی فزون خواهی و فزون شوندگی نه در فراوانی و فربهی که در لاغری نقص و فقر است، فقر در عالم معنویت و نه ماده. بازخوانی احساس نیاز به کمال و گسترش آتش کمال خواهی است. امروزه نیز در نظریه های روانشناسی به ویژه رویکردهایی که با روش فعال و خلاق به مسئله تعلیم و تربیت می نگرد، همین قانون را به عنوان زیربنای آموزش و پرورش فعال در برابر آموزش و پرورش فعل‌پذیر و سنتی قرار می دهند. این روانشناسان معتقدند در فرایند یاددهی وظیفه مربی خارج کردن ذهن دانش آموز از حالت تعادل به عدم تعادل، از سیری به گرسنگی، از اشباع کاذب به اشتهای حقیقی و از اقناع علمی به کنجکاوی علمی است. در واقع لازمه پیشرفت و ارتقای مراحل تحول روانی خارج شدن از سازش یافتگی های قبلی و تعادل های پیشین برای ورود به سازگاری ها و تعادل های جدید است. پس تا تعادل های قبلی به هم نخورد، ارگانیسم برای جبران عدم تعادل به سوی تعادل بالاتر تحریک نمی شود و تعادل متعالی تر و پایدارتر حاصل نمی گردد. از آنجا که تربیت دینی خود واجد مراحل معینی در چرخه تحول روانی است، برای پیمودن مراحل بالاتر باید مراحل قبلی به پختگی برسد. در تربیت دینی لازمه عبور از مرحله الف به مرحله ب آن است که اصل تعادل جویی موجبات خروج از مرحله قبلی برای ورود به مرحله بعدی را فراهم آورد. بدین ترتیب اصل تعادل جویی متزاید که ژان پیاژه روانشناس و شناخت شناس معاصر آن را به عنوان کلید تحول روانی بشر تلقی می کند، حاکی از آن است که لازمه پیشروی به مراحل بالاتر رشد مستلزم تعادل جویی پی در پی است که بر اثر به هم خوردن تعادل های مراحل قبل حاصل می شود. اریک اریکسون، یکی دیگر از روانشناسان تحولی نگر، نیز در تحلیل مراحل هشتگانه تحول روانی اجتماعی به این اصل چالش انگیز، یعنی تعارض میان تعادل و عدم تعادل می پردازد و بر این باور است که لازمی عبور از هر مرحله مواجهه با چالش یا بحرانی است که امکان خروج از مرحله قبلی و ورود به مرحله بعدی را میسر می سازد. به همین دلیل ژان پیاژه نیز محور اساسی در فرایند رشد را اصل تعادل جویی به خاطر فرار از عدم تعادل می داند و اساساً بنمایه و زیر ساخت پویایی و حرکت آدمی را همون عدم تعادل تلقی می کند که منجر به تعادل بالاتر می شود. با این وضع هنر یک مربی و معلم برای پرورش حس دینی کودک در ایجاد دانسته‌ها، معلومات و دانش سوری و حفظی دینی نیست، بلکه ایجاد نیاز و خلأ و عدم تعادل به منظور ساختار شناختی و عاطفی است تا از این طریق آنها به مدد اصل تعادل جویی خود در رفع تشنگی به جستجوی آب بپردازند. مربی و معلم اصلی و همیشگی بشر فطرت است، پس باید در تربیت برای کودک از طریق این قانون که در طبیعتش نهفته است استفاده کرد. در واقع برای پرورش حس دینی که خود شور طلب و شوق وصل را در دل ایجاد می کند، نمی توان به صرف آموزش ها و توصیه ها و تبلیغات لفظی و سوری اکتفا نمود. به نظر می رسد این گونه آموزش ها در پاره از موارد نه تنها به پرورش حس مذهبی دانش آموزان کمک نمی کند، بلکه برعکس مانع و حجاب زخیمی بر تمایلات درونی آنها نیز می شود. آیا فراوانی و تراکم مطالب دینی در کتاب های درسی توانسته است به پرورش حس مذهبی دانش آموزان منجر شود؟ کافی است قضاوتی عادلانه بر اساس شواهد عالمانه برای بررسی بازده تربیتی کتاب های درسی و فعالیت های تربیتی مدارس داشته باشیم تا بتوان فاصله بین دروندادها و بروندادهای تربیتی را برملا ساخت. راه و روش تربیت دینی که غالبا از طریق معرفت شهودی به دست می آید با راه و روش علم حصولی و معرفت علمی متفاوت است. آموزش دینی مبتنی بر ذهن و از جنس معرفت علمی است، حالان که پرورش حس دینی مبتنی بر رهیافت قلبی و از جنس معرفت شهودی است. در معرفت شهودی دریافت الهام و ایمان و اعتقاد کشف می شود. حس دینی اساساً در طبیعت و فطرت کودک به ودیعه نهاده شده است. تنها زمین یابی و آماده سازی روانی و عاطفی لازم است تا خود فرد بدون تلقین، تحمیل و تقلید آری از عادت و اجبار بیرونی به کشف و شکوفایی آن حس دست یابد. اگر هم آموزش تعلیمی در این مورد وجود دارد، باید در جهت یاری دادن به مخاطب برای چگونگی کشف آن از درون خود باشد، نه اینکه فراورده های دین از بیرون و به طور آماده در اختیار او گذاشته شود. اگر به شیوه اخیر عمل کنیم و با تعجیل و شتاب زدگی که غالبا از روی دلسوزی و با نیت خیر و هدف پرورش دینی انجام می گیرد مطالب دینی را به او منتقل کنیم، بی تردید در روند پرورش حس مذهبی او اختلال و انحراف ایجاد خواهد شد، زیرا ما و ارضای بیرونی و دادن مطالب آریه‌ای به او انگیزه درونی، کنجکاوی ذاتی و نیاز فطری او را به دین کاهش داده ایم. حالان که برعکس باید او را تشنه تر و نیازمندتر نموده و به جای اشباع ذهن او را تشنه نماییم و اشتهای به دین را جایگزین اشباع زدگی از دین کنیم. در این صورت دین ورزی به دین واوری می انجامد و دین دهی به دین یابی منجر می شود و در نهایت دین مداری در مدار باور درونی به دینداری پایدار تبدیل می شود. فراز بعدی دعای امام موسی کاظم علیه السلام اصل مهم دیگری را در تربیت آشکار می سازد و آن پرهیز از آریه‌ای شدن و آریه‌ای بودن در زندگی است و درخواست از خداوند که او را از جمله افراد آریه‌ای قرار ندهد. بنابراین دعای امام کاظم گویاترین و صریح‌ترین تصویر روش شناختی از تربیت و مقام تکاملی انسان در جهان است. انسانی که تربیت و تعالی او وابسته به انگیزه های بیرونی و توبیخ ها و تشویخ های دیگران نیست، بلکه فعل اخلاقی و رفتار دینی او بر اساس عقل خود بنیاد و ایمان خود یافته است. چنین انسانی می تواند به خودشکوفایی و تحقق تمامیت خود که همانا بالندگی فطری است دست یابد. به قول کانت، اخلاق چنین انسانی برخواسته از باور درونی و وجدان فطری اوست. در یک کلام و از همان کلام امام کاظم علیه السلام، این تربیت یک تربیت بدلی، آریه‌ای و تصنعی نیست، بلکه تربیت طبیعی، خودانگیخته، پایدار و درونی است. از سوی دیگر، آسیب‌های تربیتی که همکنون از ساختار و روش‌های حاکم بر نظام‌های تعلیم و تربیت ناشی می‌شود، به این سبب است که منابع تربیت را در بیرون از فرد به صورت تلقینی و آریه‌ای جستجو می‌کند و در همان مرحله هم باقی نگه می‌دارد، همچون چاهی که آب از بیرون به داخل آن سرازیر می‌شود بدون اینکه این چاه از درون و از چشمه زاینده خود پر آب شود. به همین دلیل است که کنترل رفتار دینی در چنین شرایطی وابسته به اقتدار بیرونی از طریق تشویق و جایزه و پاداش یا تنبیه و جریمه و توبیخ است. باری در این جوامع هیچ رفتار دینی فی نفس دارای ارزش نیست، بلکه وابسته به نتیجه ایست که به دنبال آن می آید. در اینجا افراد از عمل خوب به خاطر خوبی خود آن عمل لذت نمی برند، بلکه از پیامد سودجویانه ای که از آن انتظار دارند لذت می برند. در نتیجه تربیت آریه‌ای بزرگترین آسیبی است که به پیکره تربیت فطری و درونی کودک وارد می آید. بنابراین در تربیت دینی از اینکه فرد را به خاطر انجام اعمال و افعال اخلاقی و دینی صرفاً به منابع تشویق و تنبیه بیرونی وابسته کنیم، باید شدیداً پرهیز نمود. اگر چنین روش‌هایی در نظام تربیتی تقویت شود، منجر به تضعیف تربیت دینی می‌گردد و هیچگاه شوق دینی، لذت دین باوری و ایمان قلبی تقویت نمی‌شود. احتمالاً چنین اقدامی خود حجاب فریبنده و مانع عمده‌ای در مقابل پرورش حس دینی می‌شود. برعکس، اگر آموزش‌ها به ایجاد شوق درونی و برای لذت ایمان درونی و نه به امید پاداش برونی منجر شود، خود به خود به حس دینی و حقیقت جویی انسان کمک می کند. اما در مقابل تربیت آریه‌ای، تصنعی، سوری، اکتسابی، عرضی، ظاهری، قراردادی، بیرونی و غیره، تربیت فعال یا درونی است که به فضایل پایدار و اخلاق اصیل و موسون از آسیب‌های بیرونی تبدیل می گردد، چرا که از سرشت فرد سرچشمه می گیرد و سرمشأ آن فطرت و طبیعت آدمی است. پس وظیفه مربی به منزله تسهیل کننده و نه تحمیل کننده در تربیت دینی چیزی جز زمین سازی غیر مستقیم و فعال برای اینکه کودک بتواند از آن طریق به حس دین جویی فطری و حقیقت یابی دست یابد نیست. ما باید بگذاریم کودک خود به مدد هوش شهودی خود به این جستجوی لذت بخش ادامه دهد. اگر آهنگ و سرعت آن کند و تدریجی و ناپیدا باشد، نگران تأخیر نباشیم، در عوض پایدار و مستمر خواهد بود. به تعبیر آگوست کونت، برای رسیدن سریع به هدف باید آهسته حرکت کرد. فرایند تأمل و تعمق خود یک عامل خلاقیت و کمالزاست. به تعبیر ابراهیم ادهم، تأمل حج عقل است. بگذارید کودک با آهستگی و به تدریج بدون هیچ گونه شتاب زدگی با کنجکاوی های خود به خودی و طبیعی خیش از طریق قوه کشف و قدرت عقل خود به فطرت خیش دست یابد. از ارائه دانسته ها و معلومات از پیش تعیین شده دینی پرهیز نمایید و ذهن او را در برابر ندانسته ها، مجهولات، ابهامات و تردیدها تحریک و تحریز نمایید. او خود برای جبران عدم تعادل ذهنی به حرکت در می آید تا طبق قانون تعادل جویی طبیعت خیش آتش درونی خود را آرام بخشد. اگر عقل طبیعی که همان خرد دین بنیاد است پرورش یابد، به دین فطری که همان دینیابی درونزاست نایل می شود. چرا که به قول شیخ محمود شبستری، جان آدمی ذاتاً دینی و عقل او از بنیاد خدادان است. لذا فرق است بین عقل خدا اندیش و عقل عدد اندیش، عقل معاد نگر و عقل معاش نگر، عقل ابزاری و عقل معنوی، عقلی که برای شور طلب و عشق و وصال به حق به فعالیت می افتد، با عقلی که به زور تشویق و تنبیه معلم برای رسیدن به نمره و مدرک به حفظیات مشغول می شود. با این نوع تعقل توأم با تأمل و تعمق درونی است که آدمی به ذخایر فطری خود دست می‌یابد و به تعبیر حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدای خیش را در وجود خود حس می‌کند و همه نمودها، اشیا و پدیده‌ها را با خدا و خدا را در آنها می‌بیند، زیرا عرفان خود همان عرفان رب است. می‌بینیم که اگر عقل اکتسابی به واسطه آموزش‌های ذهنی بیرونی بر عقل طبیعی و خود بنیاد غلبه نماید، به عنوان حجاب عمل می‌کند و مانع درخشش و جوشش حس دینی فرد از طریق کشف و مکاشفه می‌شود. در روش‌های آموزش و پرورش کنونی، آنجا که تعلیم و تربیت دینی محور قرار می‌گیرد، باید بررسی شود تا چه اندازه این ره‌یافت‌های درونی توجه شده است معلمان و مربیان در برنامه ریزی تربیت دینی به چه میزان از روش‌های نوین و خلاق که منجر به پرورش حس دینی و عشق به ارزش‌های معنوی می‌شود استفاده می‌نمایند؟ آیا بین آموزش‌های دینی که صرفاً بر اساس تحصیل و اکتساب اطلاعات دینی است و عشق به دین رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا بالا بودن نمره تعلیمات دینی ارتباطی با کیفیت رغبت دینی دارد؟ آیا دانش دینی با بینش دینی ملازمت دارد؟ آیا انضباط سوری در اعمال دین ارتباطی با اشتیاق باطنی با منش دینی دارد؟ شاید این حجاب‌های آموزشی است که ظاهراً همه مفاهیم و معانی دینی را بر زبان جاری ساخته است، اما از درون خبری نیست. همان گونه که شاهد هستیم در کتاب‌های درسی، اهم از تعلیمات دینی، تاریخ، ادبیات و قالب دروس علوم اجتماعی و انسانی، به طور مکرر مطالب دینی در قالب معرفی زندگی پیامبران و ائمه اطهار و ارائه احادیث و روایات و سرگذشت‌های شخصیت‌های دینی به چشم می‌خورد و سعی و اهتمام فراوانی در انتقال ذهنی آنها صورت می‌گیرد. حتی در اوقات غیر رسمی مدرسه، چه در اوقات فراغت بیرون از مدرسه و چه در فعالیت‌های تربیتی و اجرای مراسم و شعائر مذهبی و بزرگداشت ایام الله در داخل مدرسه، همه و همه جا صحبت از دین و قرآن و ارزش‌های الهی است. اما آیا به همان میزان که در بعد کلامی و آموزشی و تبلیغی تلاش می‌شود، در بعد درونی، عاطفی و رفتاری هم می‌توان نتایج آن را مشاهده کرد؟ آیا این گونه اقدامات بیرونی منجر به افزایش و تقویت حس دینی شده است یا برعکس ممکن است به حجاب دینی تبدیل شده باشد؟ پاسخ منصفانه به این سوالات نیازمند پژوهش‌ها و مطالعات گسترده‌ای با روش‌های تجربی و کنترل شده است. در سیره انبیا و ائمه و سخنان اندرس‌های بزرگان دین و عرفان بسیار آمده است که برای تربیت دینی و پرورش نیروی عشق‌ورزی و معرفت عمیق نسبت به خالق هستی، باید به شیوه‌های غیر کلامی و به صورت عملی و اکتشافی و غیر رسمی متوسل گردید و از طریق قلب به جای مغز، از طریق دل به جای ذهن و از طریق عمل به جای گفتار اقدام نمود. از طریق تربیت دل و تقویت هوش عاطفی است که گفتن عارف همه بین بود و عالم همه دان. از امام علی علیه السلام در مورد مراحل و درجات علم، از سطح به عمق، از ظاهر به باطن، از لسان به عمل و از جوارح به ارکان نقل است که فرمود: نازل ترین و کم ارزش ترین درجه علم آن چیزی است که در حد لسان و زبان باز می ایستد و برترین و رفیع ترین آن چیزی است که در جوارح و ارکان ظاهر می شود. در نظریه های روانشناختی، به خصوص در روانشناسی یادگیری، آنجا که حیطه های یادگیری را از سطح به عمق تقسیم بندی می کنند، چنین تشابهی وجود دارد. اولین حیطه یادگیری حیطه شناختی است که در قلمرو فرایندهای ذهنی و فعالیت‌های گفتاری است. دومین حیطه حیطه عاطفی است که علاوه بر جنبه‌های شناختی و آموزشی، فرایندهایی چون توجه، احترام، ارزش‌گذاری، گرایش، باور، پذیرش و دیگر فرایندهای عاطفی رخ می‌دهد. و حیطه سوم حیطه روانی حرکتی است که در قالب فعالیت‌های عملی و رفتاری رخ می‌دهد. آموزش دانش به معنای واقعی آن طبق تعبیر امام علی علیه السلام باید بیشتر در جوارح و ارکان نفوذ کند تا رفعت و عمق آن افزایش یابد، حالان که تربیت در روش‌های جاری و معمول در حد کلام و لسان و آموزش‌های ذهنی باقی می‌ماند و از نظر روش شناسی پیافکنی فرصت‌های تربیتی و امکان تحقق حیطه‌های بالاتر یا اساساً وجود ندارد و یا بسیار ناچیز و اندک است. در حیطه شناختی که سطحی ترین و ابتدایی ترین درجه یادگیری است، خود از نظر درجه بندی به طیف‌ها و لایه‌های مختلفی چون دانستن، فهمیدن، به کار بردن، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی تقسیم می‌شود و آنچه غالباً در مدارس از کتاب‌های درسی به ویژه درس دینی انتظار می‌رود، در همان سطوح اولیه یعنی دانستن و حفظ کردن متوقف می‌شود و حتی نمی‌توان به سطوح عمیق‌تر همان حیطه اول نیز دست یافت. چه بسا که آموزش‌های دینی که با روش‌های سطحی، با انبوهی از مطالب صرفاً نظری بدون آمادگی‌های عاطفی و روانی و به خاطر ارضای کاذب و ناقص و نامطلوب کنجکاوی ها و نیازهای فطری به دانش آموزان ارائه می شود، گاهی اوقات سد بزرگی در برابر انگیزه های دینیابی و دینورزی ایجاد می شود، مشابه موجودی که با مواد دارویی و تزریق دائما تحت تغذیه قرار می گیرد و همه ویتامین ها و مواد غذایی مورد نیاز او در قالب سرم ها، قرص ها و آمپول ها طبق برنامه ریزی زمان بندی شده و نسخه پیچی ها به او تزریق می گردد. پیداست که پس از چندی زندگی این موجود به صورت یک زندگی انگلی و وابسته به منابع تغذیه بیرونی تبدیل می شود و از تولید ویتامین ها و ترشح آنزیم ها و فعل و انفعالات شیمیایی و زیستی خود بنیاد و خودگردان باز می ماند. زیرا قبل از آن که به موجود زنده فرصت داده شود تا خود بر اساس سازوکار طبیعی به تولید ویتامین ها و آنزیم ها دست یابد، از بیرون به طور آماده به آن تزریق می شود و شاید به ظاهر این اقدام مثبت و تقویت کننده تلقی شود، حالان که نهایتاً فعالیت طبیعی آن را مختل می کند و از اون موجودی انگلی وابسته و آسیب پذیر می سازد. در مورد تربیت دینی نیز همین مثال مصداق دارد که اگر ما زودتر از موقع و بدون دخالت شخصی و ارادی فرد مطالب، پیام ها و اندازهای دینی را به طور آماده و بدون فرصت دادن به او برای تحریک احساس نیاز و اشتیاق به او تحمیل کنیم، مانع می شویم که خود شخص به طور طبیعی به کشف آنچه در پی آن است دست یابد. در واقع آموزش دینی به این شیوه مانع پرورش دینی است و دیندهی حجاب دینیابی می گردد. دین برونزا جای دین درونزا می شود و دین دیگر بنیاد به جای دین خود بنیاد استقرار می‌یابد. این آموزش‌ها اگر منجر به غفلت و بی‌خبری فرد از درون خیش گردد، اساساً مانع می‌شود که دین ورزی در حیطه عاطفی و روانی حرکتی فرد رسوخ نماید. در سراسر مراحل دانش ورزی و علم آموزی که امام علی علیه السلام از درجات آن یاد می‌کند، آنچه بیشتر به چشم می‌خورد ابعاد غیر کلامی آن است. کلامی دیگر از امام علی علیه السلام نقل است که فرمود: آغاز دانش سکوت است و مرحله بعدی گوش فرا دادن و وهله سوم عمل به آن و چهارم نشر و گسترش آن. علمی که با تأمل، درایت، تعمق، شنیدن درست، فهمیدن درست و عمل کردن به آن به دست می آید، علم حقیقی است. به همین ترتیب می توان آموزش دینی را مطابق مراحل یاد شده تفسیر نمود. از این منظر علمی را که به عمل نمی انجامد، نمی توان به عنوان علم نورانی و دانش روشنایی بخش شناخت. به تعبیر حدیث من عمل علم، آن کس که عمل کرد به دانش رسید. مقدمه دانستن توانستن است. دانش آدمی پس از عمل به آن معنادار می شود. البته در اینجا علم معنای ویژه خود را دارد و آن دانشی است که به هدایت و کمال انسان منجر می گردد. علم روشنایی نه علم سیاهی، علم سیرت و نه علم صورت، علمی که به اندیشه ورزی منتهی شود. پیداست که چنین علمی و چنان آموزشی هیچگاه حجاب نخواهد بود، بلکه خود مایه روشنایی، تنویر افکار و بصیرت دل است. پس به جاست که با بازنگری عمیق نسبت به آنچه تاکنون به عنوان اقدامات آموزشی و تربیتی جهت تقویت ارزش‌های دینی انجام داده این به نقاط ضعف و قوت آن پی برده و عوامل و شرایطی را که منجر به پرورش حس مذهبی از روی میل و شوق و اشتیاق درونی شده است باز شناخته و آنها را تقویت کنیم و از آن دسته از عوامل و شرایطی که ما را از این مسیر دور نموده و خود به حجابی در مقابل شکوفایی این حس فطری تبدیل شده از پرهیز نماییم. در واقع باید به مطالعه جدی و همه جانبه عوامل آسیبزای تربیت دینی بپردازیم و از موضع آسیب شناسی تربیت دینی، آفات تبلیغات، آموزش‌ها و روش‌های تربیتی را کاربرد شکافی نموده و با بهره‌گیری از تعالیم و روش‌هایی که در قرآن آمده است، راهبردهای تبلیغی اثر بخش و شیوه‌های اکتشافی و فطری را باز شناخته و با توجه به توصیه‌ها و نمونه‌های عینی و عملی سیره و سنت انبیا و اولیای خداوند به تربیت دینی روح تازه‌ای بخشیم. تربیت دینی را با زبان عاطفی، شوق قلبی، اشتیاق باطنی و الگوهای عملی تبلیغ کنیم و از اقدامات سطحی و تکلف‌هایی که خود مانع زایش و بلندگی شعور فطری جویندگان دین شده است عبور نماییم. این دگردیسی متضمن تن دادن به رویکردهای فطری و خروج از مدار عملکردهای تصنعی و آریه‌ای است.